کدوم قسمت خونیم؟ امر ششو. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 15 بودیم، رسیدیم به قسمت امر ششم. این که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها از زمره آل پیغمبر اکرم و اهل بیت و ذوی القربا است که خدای سبحان در قرآن کریم فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. اینها که آقا جان این فرمود آل پیغمبر، اهل بیت، ذوی القربا، خب اینها عبارات قرآنیه که باید مصادیقش مشخص بشه. مثلا وقتی میفرماد که بگو که از شما درخواست اجری ندارم مگر محبت ذوی القربا، یعنی صاحبان قرابت و نزدیکی. خب این صاحبان قرابت و نزدیکی رو دوست بدارید شما. اینا کی هستن که ما باید دوست بداریم؟ بعد اینا رو به کی داره میگه؟ این قول بگو به کی بگو؟ به امت بگو. پس امت جز ذوی القربا نیستن. چون اینها که داریم میگیم دقت کنید ها، اینها حرفاییه که وهابیت و فلان اینها میگه نه ذوی القربا اهل بیت نیستن، اینا نزدیکانی هن. هر صاحب قرابت و نزدیکی که حالا میگیم این قرابت از چه قرابتیه؟ ذوی القربا صاحبان نزدیکی. آیا عایشه هم ذوی القرباست؟ چون همسر پیامبره. میگیم نه نیستش، همسر پیامبر جز ذوی القربا نیست. دلیل دارید از قرآن؟ بله، سوره تحریم مراجعه کنید چگونه همسر لوط و همسر نوح رو خدا مثال میزنه که داخل در جهنم میشن. بعد تو همون سوره، دقیقا تو همون سوره صحبت از دو تا از همسران پیامبر میشه که پیامبر رو آزار دادن و خداوند فرمود اینا قلوبشون گمراه شده. و بعدم هیچ دلیلی در قرآن نداریم بعد از این که اینها قصد قلوب کما که خداوند بگه نه اینا هدایت شدن. بعدش ذوی القربا صاحبان نزدیکی، حالا اینجا پایین تر خودش بحث میفرماد آقا جان. تفسیر نور، در تفسیر نور الثقلین که از تفاسیر رواییه، آمده است که فی مجمع البیان در تفسیر مجمع البیان قل لا اسألكم علیه اجرا، بگو از شما اجری نمی طلبم، تا آخر آیه اختلف فی معناه. مفسرین اختلاف دارن در معنای این. آقا چرا باید اختلاف باشه در معنای این؟ جز کسانی که بغض خاندان پیامبر رو داشتن. چرا بغض خاندان پیامبر رو داشتن؟ چون خاندان پیامبر در مقابل خط سیاسی اونها بودن، یعنی خط خلافت، لذا موجب میشد که عده دشمنی داشته باشن با خاندان پیامبرشون. حالا علا اقوال اختلاف در اختلاف اقوال هست، اینو کی میگه؟ صاحب مجمع البیان طبرسی. الا قولهی، تا اونجایی که میفرماد و ثالثها، اما سومین قول ان معناه اینه که الا ان تودو قرابتی و اطرتی، این که دوست بدارید نزدیکان من و اطرت من را. از شما اجری نمیخواهم بابت رسالتم مگر اینکه نزدیکان و اطرت من رو دوست بدارید. و این خیلی مطلب مهمیه که مزد رسالت رسول الله رو ما باید پرداخت کنیم. اینو قبلا چون بحث کردیم با عزیزان، فقط اجازه بدید حدیث رو تموم کنیم بعد نزدیکان و عترت من رو تود و دوست بدارید و تحفظونی فیهم و من رو در آنها حفظ کنید. این من رو در آنها حفظ کنید یعنی این در احادیث دیگه‌ای هم آمده این عبارت رو میگم ها، که مثلا میگه دوستان فرزندان دوستت رو حفظ کن، دوستت رو در فرزندانش حفظ کن. یعنی چی؟ یعنی حرمت او رو در فرزندانش نگه دار، اونا فرزندان دوست تو هن. رسول اکرم میگه فرماد که تحفظونی فیهم، یعنی تو فرزندان من، نزدیکان من، به خاطر من حرمت من رو در اونها نگه دارید، که اینا فرزندان پیامبرن. من را در آنها حفظ کنید، یعنی چیه منو حفظ کنید؟ حرمت من رو در اونها حفظ کنید، به اونها بی حرمتی نکنید. عن علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام و هو المروی و روایت شده است عن ابی جعفر از امام باقر و ابی عبدالله امام صادق علیه السلام. میگه این حدیث به این که اینجوری که معنا کرده آیه رو هم از امام سجاد، هم از امام باقر، هم از امام صادق روایت شده. تو و دو ود قبلا گفتیم به معنای حب مداومه، محبت لاینقطع. نگفت لا اسألکم علیه اجرا الا المحبت فی القربا، چون محبت ممکنه کم بشه، زیاد بشه، یه روز باشه، یه روز نباشه. اما ود اون محبت دائمیه، ود اون محبت دائمیه. میگه دائم در هر حالی اونا رو دوست بدارید. خب اینا کیان که مزد پیامبر، رسالت پیامبر دوست داشتن اونهاست؟ خیلی باید دقت بشه. یعنی یه مسلمان وقتی کتاب خدا رو میخونه که پیامبر اکرم مزد رسالتش رو خواسته، خیلی باید تلاش کنه ببین اینا کیان و بعد امت حالا چی کردن با اینها. خب و به اسناده الی ابن عباس قال لما نزلت قل لا اسألکم علیه اجرن الآیه تا آخر آیه، قالو یا رسول الله من ها اولای الذین امرن الله به مودتهم ها. از به اسنادش روایت کرده از ابن عباس که وقتی این آیه نازل شد گفتن یا رسول الله اینها کیانن که خدا ما را به مودت آنان امر کرده است؟ قال علی و فاطمه و ولدها یا ولدها، اینها علی، فاطمه، فرزندان فاطمه هستند. در قرآن که شما نگاه میکنید چندین مورد آمده که انبیا به امتشون میگن لا نسألکم علیه اجرا، لا اسألکم علیه اجرا، ما از شما اجری نمیخواییم بابت رسالت. که اصلا قاعدش گفتیم همینه، رسول رو مزدش رو کسی میپردازد که او را میفرستد. شما نامه برای کسی میفرستید، پول نامه رسان رو شما که نامه رسان رو میفرستید پولش رو میدید، نه به دست کسی که میرسد. شما نامه رسون الان میاد در خونتون نامه میده، میگه از شما پولی میگیره؟ نه، کی پولیشو میده؟ اون کسی که میفرسته تمر باطل میکنه، یا میره مثلا اداره پست پول پرداخت میکنه برای ارسال یه چیزی. رسول به عهده اون کسی که میفرسته. لذا همه انبیا گفتن ما از شما اجر نمیخوایم، اجر ما این اجر الا علالله، اجر ما با خداست. تنها یک پیامبره که فرمود اجر من مودت ذوی القرباست، یعنی اجرش امت باید بدن. حالا اگر کسی اجر نداد آیا از رسالت بهره میبره؟ اجر رسول رو نداده. جناب حافظ چقدر رندی کرده، گزان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. نکته دان باشی. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، بی مزد بود، مزد نمی طلبیدم. خب بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. از زبان پیامبر میگه، میگه من هر کاری کردم مزد نخواستم، اما مخدوم یعنی اون کسی که بهش خدمت میکنی، اون خدای بی عنایت، مخدوم بی عنایت یعنی به کسی خدمت کنی بعد هیچ عنایتی بهت نداشته باشه. یارب مباد کس را، سر هیچ کسی نیاد که یه عمر خدمت کنی بعد اجر خدمت دین باشی بچه ها تو سر ببرن سرشونو بالای نیزه کنن. یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. اقربا نزدیکان، یک معناش نزدیکی جسمانیه، یک معناش نزدیکی روحیه. چون حضرت ابراهیم آیه قرآن فرمود فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من تبعیت کند از من است، یعنی از آل ابراهیم میشه. یعنی نزدیکی چیه؟ روحیه، معنویه، قرابت معنویه. حالا اون کسی که قرابت معنوی و جسمانی رو با هم داره اون دیگه تامه. نس میگه علی فاطمه فرزندانش، اینا چیان؟ ذوی القربا هستن. ای عزیز، جناب رسول خدا فرمود کل تقیین و نقیین عالی، هر انسان متقی اهل تقوا و نقی، نقی یعنی پاکیزه، آل من است. کل تقیین و نقیین عالی، هر انسان متقی و پاکیزه آل منه، فرزندان منه. خب و نیز فرمود از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته. با اینکه سلمان فارسی ایرانیه، عربایی که دورش بودن رو نگفت پیامبر مثلا اولی از ماست دومی از ما، سلمان رو فرمود از ماست. خب این برای چیه؟ میخواد بگی یه قرب معنوی داریم، قرب معنوی. شماها میشید آل محمد. اللهم صل علی محمد. همچنان که امام صادق علیه السلام یا امام باقر به بعضی از شیعیان فرمود انتم آل محمد، شما آل محمدید. خب ولیکن آل و اهل بیت و ذوی القربا که در این امر آورده ایم هر یک به معنی اخص خود است. اینجا به معنی اون خاصشه، نه به معنی عامش. ببینید یه موقع یه استادی به شاگرداش میگه شما بچه های منید، خب ولی خود اون استاد بچه داره، مثلا فرزند داره، فرزندان منید، این عام میشه. خواستش اون فرزندان جسمانی خودشن. میگه اینجا آل، اهل، ذوی القربا به معنی اخصشه،
بله کل تقیین و نقیین آلی، که یک حدیثی از امام رضا هست در عیون اخبار و رضا روایت کرده شیخ صدوق، اگه در خاطر عزیزان باشه چون حدیثش مبسوط و مفصلم هست، در همین زمینه امام رضا با آیات قرآن، ما از کتاب حالا یه کتاب حدیثی دیگه بود یه بار با از برای عزیزان خوندیم، چند هفته هم طول کشید که امام رضا علیه السلام اثبات کرد که این آل محمد، این که شما میگید همه امت آل محمدن، این معنی عامه. در قرآن با استفاده از آیات قرآن فرمود ماییم و یکی یکی آیه آورد حضرت، آیاتو بحث کرد که ببینید اینجا منظور ما اهل بیتیم، کل امت رو در بر نمیگیره. از سلمان و من اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، اگه همه امت بودند پس چرا میگه سلمان از ما اهل بیته؟ پس همه جزء اهل بیت بگید نیستن. فعلا میگفت کلکم من اهل البیت، همه شما از ما اهل بیتید. یه نکته هم اینجا بگیم عزیزان در مورد آل و اهل، یادتون باشه در مورد این که فرمود کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، در کلام عرب هرچی به اصل کلمه حرف اضافه میشه معنای بیشتری پیدا میکنه. مثلا آل یعنی خاندان، یه ه بیاد وسطش میشه چی؟ اهل. یه ه اضافه شده، پس اهل یک معنای وسیع‌تری داره. به همین دلیل آل به خاندان گفته میشه، اهل هم گفته میشه به خاندان، اما اهل وسیع‌تره چون حرف بیشتری داره. لذا میتونیم بگیم مثلا طرف اهل علم است، اما نمیتونیم بگیم آل علم است. میشه بگیم آل علم؟ نه، طرف اهل اصفهان است، اهل اصفهان، ولی نمیتونیم بگیم آل اصفهان. اهل یک معنای نسبتیه که بیشتره، آل نسبتش خصوصی تره. اینو در مورد اهل و آل بدونیم. خب فرمود این اهل و بیت و آل و زویل قربا که در این هم آورده ایم، هر یک به معنای اخص خود است که مراد صاحب اسمت است، که صاحب اسمتن اون مزد رسالت، نه زویل قربا. بعضی میگن صاحبان قرابه، یعنی فامیلاتون رو دوست داشته باشید. بعضی گفتن زویل قربا یعنی صاحبان قرابت، یعنی بستگانتون رو دوست داشته. پیامبر اجر رسالتش اینه که شما فامیلاتو دوست داشته باشید. همه انبیا اینجوری هن، همه انبیا بگن که شما فامیلاتون رو دوست داشته باشید. بعضی گفتن اینو آخه. امام سجاد علیه السلام وقتی از کربلا برگشتن، در مدینه وقتی بیرون مدینه خیمه زدن، اهل مدینه آمدن به استقبالشون، خطبه‌ای دارن. تو اون خطبه فرمود پیامبر اکرم امر کرد امت رو به مودت ما اهل بیت، در حالی که اگر گفته بود به اهل بیت من ظلم کنید، دیگه بیشتر از این که ظلم کردن نمیشد ظلم کنن، با اینکه امر کرده بود به مودت و محبت ما. اونم برای خود ماست، محبت و مودت اونها برای اینکه دنبال رو و اونها باشیم، بدونیم دنبال کی بریم، دنبال چه کسی باید بریم، به حرف چه کسی زیر پرچم کی سینه بزنیم؟ زیر پرچم کی شمشیر بزنیم؟ اینکه هر که دم از اسلام زد، زمان بن العباس روایت از امام رضاست، تو جنگ هایی که بود فرمود کسی بره شهید نیست، به مرگ جاهلیت مرده. کسی در رکاب اینها کشته شود به مرگ جاهلیت مرده است. فکر نکنید جهاد در راه خداست. امام صادق علیه السلام فرمود جهاد میخواید برید حج، جهاد ناتوانان حج است، شما برید حج. جهاد این نیست که هم زیر پرچم کی حمله کنی، زیر پرچم کی شمشیر بزنی. خب معنی اخستش که صاحب عصمته، این کسیه که مودتش رو خدا امر کرده به ما. حالا آیه دیگه هست که آیه قرآن الان سرچ کن عزیزان بیاد، که ما سألتكم من اجرن فهو لكم، هر چیزی که من اگر بخواهم اجری بخواهم برای خود شماست. آیه قرآنه، ما سألتكم من اجرن فهو، آیه این اجری الا علی الله 47 سوره سبع، ما سألتكم من اجرن فهو لكم، هر اجری که بخوام برای خود شماست. این آل صاحب عصمت میزان قسط الهی است، عدل الهی است. اینا که صاحب عصمتن، اون ترازو و میزان انسانیت، نه عمری که 40 سال بت پرستیده حالا اومده مسلمان شده دنبال این بری حرکت کنی. میزان قسط و عدل الهی، میزان امیرالمؤمنینه که با اون میشه بسنجیم، با انسان کامل. و انسان ها باید بدو تأسی نمایند، دنبال او حرکت کنند تا به کمال نهایی انسانی نائلایند. خدای سبحان فرمود، یعنی قرآن رو پیامبر اکرم آورده یک میزان هم کنارش قرار داده که با او هم قرآن رو بفهمی هم خودت رو محک بزنی. که در تفسیر آیه رفع السما و وضع المیزان، آسمان را بالا برد و ترازو را نهاد، یعنی چی؟ سوره الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمنو علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان، و النجم و الشجر و یسجدان، و السماء رفعها و وضع المیزان، و آسمان را بالا برد و میزان ترازو را قرار داد. روایت میگه آسمان رسول اللهه، وقتی رسول الله رفت خدا امیرالمومنین را قرار داد. رفع السماء و وضع المیزان، رفع یعنی بالا برد رسول الله رو، قرار داد کیو؟ امیرالمومنین رو، که امیرالمومنین میزانه، میزان حق و باطل. خدای سبحان فرمود و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، می نهیم میزانهای قسط برای روز قیامت. خب این ترازوهای قسط، ترازوهای عدل چیه؟ بعضیا فکر کردن مثلا حالا ترازویی که اعمالو با بیل میرزن توش، مثلا هر چیزی ترازوی خاص خودشو داره، میزان خاص خودشو داره. منطق، علم منطق، اسم دیگهش علم میزان، علم ترازو. که چجور درست سخن بگویم. درست میخوای وزن کنی قپم میکنی، اما طلا رو هم میری قپم کنی میگی نه طلا ترازوش فرق داره. سخن میخوای بگی دیگه با ترازوی طلا میکشی میگی نه سخن گفتن علم منطق میزانشه. وقتی شعر میخوای بگی عروض قافیه باید بلد، اون میزانه وزنشه، هر چیزی میزان ترازوی خودشو داره. انسانیت ترازوش چیه؟ انسانیت ترازوش انسان کامله که با اون میسنجن، با امیرالمومنین میگن این انسانه، تو چقدر شبیه انسانی. قول مولانا میگه شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. شیر بچه شیر مثل شیره، حالا کوچیکشه، تو چقدر شباهت داری به پیامبر. نزع الموازین القسل یوم القیامه، جناب فیض در تفسیر صافی آورده است که فل کافی و المعانی، یعنی معانی الاخبار شیخ صدوق، عن صادق علیه السلام انه سئل عن هذه الآیه، امام سوال شد از این آیه که آقا این چیه، ترازوهای قسط برای روز قیامت چیه. فقال هم الانبیا والاوصیا، فرمود مراد انبیا و اوصیای انبیا هستند. یوم ندعو کل اناس به امامهم، پیشوات کی بوده؟ پیشوای تو کیست؟ پیشوای نه زبونی، پیشوای کسی که دنبالش میرفتی. دنبال کی میرفتی تو دنیا؟ و فی روایت نحن الموازین القسط، ما میزان قسطیم، ما میزان ترازوی قسط ما هستیم، یعنی با ما میسنجن شما رو. حساب خلق میگه با ماست، یعنی چی حساب خلق با ماست؟ ترازوی انسانیتن. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مگه در رسول الله اسوه نیست؟ تو هم با اون اسوه میسنجن. خب و حضرت وصی امام امیرالمومنین علی علیه السلام آنان را وصف فرمود و معرفی نمود که هم موضع و سرهی و لجع امره، اهل بید موضع سر خدا یا رسول الله و پناه امر او هستند. کیا؟ اهل بیت. اهل بیت رو وصف کرد امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه، حالا خطبه چندم یادداشت نکردم الان اینجا، که چندین بار گفتیم که اونجا میفرماید لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد، احدی از این امت با آل محمد قابل قیاس نیستن. به قول آقا جان میگه تو بعضی از کتابا آمدن علی افضل است یا عمر، میگه آقا این ظلمه اصلا، چی داری میگی شما؟ عمر خوبم که باشه بر فرض جزو امته، علی جزو اهل بیته، اصلا اینا رو نمیشه قیاس کرد با هم. چیزی را میتوانیم قیاس کنیم که یک جنس باشند. شما نمیتونی بگی آقا الان این کتاب بهتره یا این قالی، میگه آقا اینا با هم قابل قیاس نیستن اصلا، یا هم جنس نیستن قیاس کنیم. نمیشه بگیم این قالی بهتره یا دیوار، کدومشون خوبترن. میگه آقا دو تا دیوار رو با هم میشه قیاس کرد، دو تا قالی رو با هم میشه قیاس کرد، باید هم جنس باشن. اصلا اینها هم جنس نیستن که قیاس بشن. شرح این فصل را به سروده شیرین و دلنشین و شیوا در مدیحه اسمت الله الکبرى فاطمه زهرا سلام الله علیها از کوثرنامه دیوان مرحوم مبرور
آقا میرزا ابوالقاسم راز شیرازی صفحه 156 خاتمه میدهیم. هستم به روزگار از سالس من السبع المثانی، هستم به روزگار هوادار فاطمه، از جان و دل من آمده غمخوار فاطمه، هستم چو من ز حزب غلامان مرتضی، غمخوار اهل بیتم و افگار فاطمه. این دل شکسته برای فاطمه زهرا. هستم چو فاطمی نسب و خانزاده او، زین هر دو راه گشت هوادار فاطمه. فاطمی نسب همینی سید بوده، بعد خانزاد منظور غلام خانزاده، غلام خانزاد غلام، حالا ما الان چون نداریم خیلی لفظشوش متوجه نمیشیم. ببینید قدیم یه موقع میرفتن غلامو از بیرون میآوردن میخریدن میآوردن، یا یه موقع غلام تو خونه اونا متولد میشد، یعنی پدر و مادرش غلام بودن، غلام اینها بودن، بعد بچه دار بچه هم میشد چی؟ غلام اینها. به این میگفتن غلام خانزاد، غلامی که تو خونه اینا به دنیا آمده، یعنی پدر و مادرم هم غلام شمان. هستم چو فاطمی نسب و خانزاد او، زین هر دو راه گشت هوادار فاطمه. هم سیدم هم نوکرم، میخوام اینجوری میخوام بگه. در دوستی شبر و شبیر و مرتضی، البته نمیدونم حالا این تلفظش درست گرفته باشه، شبیر و مرتضی ها، در دوستی شبر و شبیر و مرتضی، چون بعضی شبیر میگن، شبیر اشتباهه، شبر و شبیر و مرتضی، از جان و دل شدیم مددکار فاطمه. که شبر و شب چی بود تلفظش؟ شبیر که اینا اسم دو تا پسر حضرت هارون بود، وصی حضرت موسی. امیرالمومنین نسبتش با رسول خدا مثل نسبت هارون به موسی است، لذا اسم دو تا پسر حضرت هارون رو خداوند گفت روی دو تا فرزند امیرالمومنین قرار داده بشه، و چون اونها عبری بود زبانشون، به فارسی شد حسن و حسین، که شبر و شبیر. در دوستی شبر و شبیر و مرتضی، از جان و دل شدیم مددکار فاطمه. فردا به ملک خلد ز شاهان جنت است، امروز هر که تابع رفتار فاطمه، امروز هر کس تابع رفتار فاطمه. اینم روایت دیگه، کسی اومد به خانم گفت ما جز شیعیان شما هستیم، فرمود اگر اطاعت میکنی از ما، اوامر ما رو و نواهی ما رو گوش میکنی، جز شیعیان ما هستی. اینکه این میفرماد این روایته که فردای قیامت وقت با ما هستی، فردا به ملک خلد ز شاهان جنت است. چون جنت هم مراتب داره دیگه، حالا مراتب عالی بهشت، آقا تو بهشت هم بعضیا مراتب پایین دارن ها. بعضی مراتب پایین دارن تو بهشت. حالا روایاتی که هست، مثلا یه کسی نماز عصرش رو نخونه یا مثلا رعایت نکنه، تو بهشت صاحب خونه نمیشه.
باید تو بهشتی هم باشه، باید مهمان اینو اون بره، مهمونی خونه اینو اون، آویزون اینو اون بشه تو بهشت که رعایت نکنه نماز عصر رو. اگر چون نماز عصر عزیزان یه خاصیتی داره، آیه قرآن هست که چی می‌فرماد؟ و صلات الوسطا، حافظ و الصلوات، محافظت کنید از نمازها و نماز وسطا. نماز وسطا و نماز عصر، یه چیزی تو نماز عصر هست، چیزی تو نماز عصر هست. بیشک به بزم قرب حبیب خدا بود، آن کو مقید است به کردار فاطمه. در بزم قرب حبیب خداست، آن که مقید به کردار حضرت صدیقه طاهره است. یکی از کردارهای حضرت فاطمه عباداتش که حالا سر جاش، ادعیهش، یکی از چیزهایی که آخر عمر حضرت مقید بود، به ابوبکر و عمر که آمدن بالینش، فرمود به خدا قسم در هر نمازی که بخوانم بر شما نفرین میکنم، لعنت میکنم. مقید باشیم به کردار فاطمه. از کردگار و خلق سزاوار لعنت است. ها ببینید پشت سرش این آورد. هر کس که بوده در پی آزار فاطمه. که رسول خدا فرمود فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی. یا در روایتی داریم که امام سجاد، حالا روایتو کی میفرماد؟ خب ببینم، یادم نیست، زید ابن علی ابن الحسین که میفرماد امام سجاد در حالی که گیسوانش رو در دست گرفته بود، یا موش، حالا گیسو یعنی موهاشو، مو رو در دست گرفته بود، گفت پدرم امام حسین در حالی که موی خود را در دست گرفته بود، گفت پدرم امیرالمومنین در حالی که موی خود در دست گرفته بود، گفت رسول خدا در حالی که موی خود در دست گرفته بود، گفت هر کس موی از مرا بیازارد مستوجب آتش است. حدیثش در عیون اخبار الرضا هست. حالا من چون نمیدونم زید ابن علی ابن الحسین اینو روایت میکنه یا امام باقر مثلا، که مویی از من رو بیازارد مستحق آتش از کردگار و خلق سزاوار لعنت است، هر کس که بوده در پی آزار فاطمه. خداوند خط مشخص کرده بعد از رسول خدا کدوم وری بریم. آن مصحفی که جامع اسرار کائنات و از خط مرتضی ز گفتار فاطمه، مصحف فاطمه، اشاره داره به این که جبرئیل بعد از رسول الله بر خانم فاطمه زهرا فرود می آمد و مطالبی رو به ایشون می فرمود و امیرالمؤمنین اونها رو کتابت میکرد، مینوشت. امیرالمؤمنین مینوشت اونها رو که مصحف فاطمه که الان در خدمت در دست امام عصر علیه السلام، که روایاتی هم داریم در مورد مصحف فاطمه، که یک خط از قرآن درش نیست، یعنی یه چیزی کاملا جداست. مصحفی که جامع اسرار کائناته و از خط مرتضاست ز گفتار فاطمه، جبریل امین وحی خدا پیک انبیا، خواجه سرا و خادم دلدار فاطمه. خواجه سرا یعنی اونی که تو خانه خدمت میکنه همون خادمه، دلدار فاطمه، دلداری میداد خانم فاطمه زهرا رو. گر مرتضی نبود به عالم کسی نبود، کو باشدی به رتبه سزاوار فاطمه، که حدیثشو خوندیم، رسول خدا فرمود اگر علی نبود از اولین، از آدم تا انقراض عالم کفی برای فاطمه نبود. آقا نشون میده از آدم تا انقراض عالم کسی مثل علی نیست، چون میگه اگر علی نبود کفی برای فاطمه نبود. وقتی علی هست کفی هست، پس از آدم تا انقراض عالم مثل علی نیست علیه السلام. گر مرتضی نبود به عالم کسی نبود، کو باشدی به رتبه سزاوار فاطمه، جز حق و مصطفی و به جز مرتضی و آل، در حشر کس نبیند دیدار فاطمه. اشاره داره به حدیثی که میفرماد وقتی که صدیقه طاهره میخواد وارد عرصه محشر بشه، ملکی ندا میکند یا اهل محشر، قضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. چشمانتون رو ببندید که فاطمه زهرا میخواد عبور کنه. بعد اونجا دیگه امر تشریعی نیست که آقا کسی چشمشو ببنده نبنده. وقتی میگه قضوا ابصارکم، همه چشما بسته میشه. فقط امیرالمؤمنین رسول خدا که سر به بالا دارن، ائمه اطهار که محرم اون ذات مقدسن، تو بعضی از روایات داره حضرت ابراهیم که جد ایشونه، جز حق و مصطفی و بجز مرتضی و آل، در هش کس نبیند دیدار فاطمه. دیدار هم به معنی چهره است. وصفا و حوریان جنان قاصرات طرف، در خلد محو رونق بازار فاطمه. وصفا یعنی چی؟ وصفا به معنی خدمتگزاره، حالا چه کنیز باشه چه غلام باشه فرق نمیکنه، مطلق خدمتگزار میگم وصفا. و حوریان جنان قاصرات طرف، قاصرات طرف که در قرآن آمده در وصف حوریان بهشتیه. قاصرات، قاصر یعنی چی؟ یعنی کوتاه. طرف بعضی گفتن یعنی کوتاه مژگان، اما آقا موجه کوتاه میگه قشنگه، موجه بلندش قشنگه. پس این قاصرات طرف چیه که در وصف حوریان بهشتی آمده؟ یه نکته یه اینو دقت کنید، طرف تو آیه قرآن آیه دیگه هست، گفت حضرت آصف گفت قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه نگاهت بهت برگرده. قاصرات طرف کوته نظر، یعنی کسی که نگاهش به پایینه، پایین کوتاه دیگه، بالا سر بالا که باشه تا افق رو میبینه، درسته؟ نگاهش بلنده، اما وقتی نگاه پایین باشه، چشم فروهشته باشه، نگاه کوتاهه، نزدیکه. خب این چه چیزی داره؟ ها آقا، یکی از زیبایی ها قاصرات طرف بودنه، مخصوصا در مورد زن. زنی که ظلم میزنه به مرد، این ور اون ور نگاه میکنه، اون زیبایی رو نداره در مقابل زنی که چشمش به زمین دوخته شده، به پایین نگاه میکنه. یک زیبایی معنوی داره زنی که زمین رو نگاه میکنه، وقتی با مردی روبرو میشه، با کسی روبرو میشه، نزدیک رو نگاه میکنه. حالا در مورد مرد هم هست، انسانهای الهی چشمشون فروهشته است، گردن رو پایین نمیندازن، نگاه رو پایین میندازن. این یه نکته است عزیزان، هر کیو دیدی گردنش اینجوریه بدون ریاکاره، چون مؤمن گردن اینجوری نمیکنه، مؤمن نگاه رو پایین میندازه. مؤمن روایتی هست، شخص جوونی میامد گردنش رو کج کرده بود اینجوری، رسید به امیرالمؤمنین، حضرت فرمود اون تابی که در گردن داری در دل بینداز، دلتو تاب بده، نمیخوای گردنتو کج کنی، از این علامت ریاست. هر کیو دیدی مرجع تقلید دیدی گردنش اینجوریه بدون ریاکاره، چون مؤمن نگاهش رو پایین میندازه نه گردنش رو. یعنی تا اونجایی که ما دیدیم اینجوری بود. حالا دیگه قاصرات طرف در مورد زن خیلی زیبایی معنوی داره، کراهت داره زن از صورت مرد نامحرم نگاهش رو پر کنه، یعنی زل بزنه به صورت مرد نامحرم، همونجور که برای مرد کراهت داره به صورت زن نامحرم نگاه کنه، نباید نگاه کنه به صورت زن نامحرم، یعنی دو طرفه است. پس این قاصرات طرف یه زیبایی خاصیه که در نگاهه، در نگاه، نگاه فروهشته. خب بعد حور هم اونجا یه توضیح بدیم، خود آقا جان چون قبلا توضیح دادن، باز میگن آقا خب مردا حوری دارن تو بهشت، زنها چی دارن؟ آقا جان از کتاب فکر کنم منتهی العرب میفرماد حور هم جمع احور هم جمع حوراء، حور یعنی شخص سیاه چشم، فرق نمی کنه زن باشه یا مرد باشه، چون هم جمع احور، احور به مرد میگن، حورا به زن میگن، یعنی مرد یا زن سیاه چشم میگن حور. و این هم به معنی دروش چشمه، هم جمع اعین هم جمع عینا، اعین یعنی مرد دروش چشم، عینا یعنی زن دروش چشم. پس حورون این به معنی زن بهشتی نیست، به معنی اشخا همسران بهشتیه حورون این. خب وصفا و حوریان جنان قاصرات طرف در خلد محو رونق بازار فاطمه، همه محو صدیقه طاهرن، کنیزانی که اون طرف دارن شعاعات جمال ایشونن، بعد اون کنیزان هم طبقاتی دارن، کنیزان صدیقه طاهره هر کسی کنیز ایشون نمیتونه بشه، که شعاعات جمال ایشونن با مراتبش، با مراتبی که دارن. چنانکه روایت داریم فرماد وقتی خداوند میخواد به زنی از زنان مؤمنه بهشتی چیزی کرامت کنه، یکی از حله های صدیقه طاهره رو کرامت میکنه، یکی از لباس های ایشون رو هدیه میده به زنان مؤمنه که خیلی مثلا بالا باشه، خیلی اون بخواد خداوند بهش اجر بده از لباس های ایشون عنایت میکنه، یعنی از کمالات صدیقه طاهره بهره‌مند میشه، که بعضیا کنیز ایشون رو هم نمیتونن، اهل بهشت ها کنیز ایشون هم نمیتونن ببینن تا برسه به خود ایشون. میگه وصفا و حوریان جنان قاصرات طرف در خلد محو رونق بازار فاتح. خود اونا محو صدیقه طاهرن. از بندگان درگه خاتون محشر است آن کس که راز جوست ز اسرار فاطمه. آن که دنبال اسرار صدیقه طاهره باشه روز قیامت از بندگان درگه خاتون محشر است، از محرمان بارگه ذوالجلال میشه اون طرف. خب میرسیم به فصل 16 در بیان فرق و تمیز یا تمیز بین نبوت تشریعی و نبوت انبائی است که حالا چون وقت تموم شده ان شاء الله تا جلسه آینده صلوات الله علیه بفرمایید.